حسين نور عيني يا حسين أنا لا أنسى الحسين
عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر، یک سرمشق دائمی برای امت اسلام.
مشق عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عشق، خدای لبهای تشنه و جگرهای سوخته. سلام بر حسین که سلام دادن بر او گشودن پنجره‌های بهشت و تنفس در هوای بهشتی است. سلام گفتن بر حسین یعنی از اکنون به عاشورا رفتن و از اینجا به کربلا پیوستن.
بر شاه کربلا، به اختران و ماه کربلا، به اختران و ماه کربلا، سلام ما به قد خمید، سلام ما.
حسین ای ساحل نجات، ای سوزنده ترین نام، ای زیباترین جلوه خدا، ای مظلوم تاریخ، ای منظومه بلند آسمان و ای دیباچه تمام دنیا. مظلومیت تو سرفصل مظلومیت‌های تاریخ است. سلام بر تو و بر راه سوی
ایشالله فدا شد که نعمل امیره، دل سینه زرها به عشقش اسیره.
و سلام شما پیروان عاشق حسین که هر سال در محرم پرچم حسین علیه السلام رو در دست میگیرید و فریاد حسین حسین سر میدید.
سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله،
سلام الله،
سلام الله يا على الخد التريب، سلام الله.
در ویژه برنامه مشق عشق این بخش ها رو خواهید شنید.
سلام الله يا
عرفان عاشورایی با محوریت اشعار عمان سامانی در گفتگوی جناب آقای محمد جواد شرافت با حجت الاسلام جواد محمد زمانی. ستارگان کربلا و معرفی اصحاب امام حسین علیه السلام. معرفی مقاتل معروف عاشورایی.
خدمت بالطف دار الهادي ما ظلت غيري.
و گزارش و مرثیه خوانی و روزه خوانی و سینه زنی و بخش های دیگه که یک به یک خواهید شنید.
سرت بغرض الطفير ما سيني على الكذ بالي مؤسد براسي عسال وضج الكون بكاء وانا حيب لفقد السبط الحبيب ابن الحبيب وضج الكون بكاء وانا حيب.
فرشته با ماه دف میزند و 72 عاشق سرمست از عطر حضور پای کوبی می کنند. چشم ها غرق در شعف و شادی اند. هر کس دیگری را در آغوش می گیرد و تبریک می گوید. فردا تو زودتر گلباران می شوی یا من؟ تو دوست داری نخل بی سر باشی یا گلستانی از گل. آرزو دارم لحظه آخر سرم بر زانوی امام باشد و او غبار از چهرم برگیرد، اما در گوشه‌ای ستاره‌ای نگران سوسو می‌زند. کبوتری سر در زیر بالها پنهان کرده و آرام آرام اشک می‌ریزد. نهال نخلی چشم در چشم باغبان دوخته و با حسرت آه می‌کشد. خون عشق در رگ‌های جوانش به جوش می‌آید و از جا بلند می‌شود. چند قدم به جلو می‌رود. می‌ایستد و مکس می‌کند. یک گام به عقب برمی‌گردد. صدای قلبش فرشتگان را به هیجان می‌آورد. برای صدمین بار واژه‌های این جمله آتشین را مرور می‌کند. فردا همه شما به شهادت می‌رسید. ضربان قلبش تندتر می‌شود. با خودش زمزمه می‌کند. یعنی من هم. عمویش همچون آینه تمام قد در کنار خیمه‌ای به وسعت آسمان ایستاده است. باز هم چند قدم بر می دارد و می ایستد. حالا دیگر روبروی آینه ایستاده است، اما خود را نمی بیند. هرچه هست جمال بی مثال عموی مهربان است. بغضی شگفت به گلوی نازکش چنگ می اندازد. نفسی عمیق می کشد و بریده بریده به عمویش می گوید: آیا من هم به شهادت می رسم؟ آسمان مکس می کند. دیگر هیچ ستاره‌ای پلک نمی زند. عمویش لبخند می زند. مرگ در چشم تو چگونه است؟ انگار که منتظر این سؤال باشد، با همه سلول‌های تنش می خروشد. به خدا شیرین تر از عسل. عمویش او را به آغوش می کشد و غرق بوسه‌اش می کند و در گوشش چیزی می گوید. لبخندی در چهره قاسم طلوع می کند.
حضرت قاسم، نکته‌ای که تو ذهنمه اینه که این بزرگوار شخصیتی بود که سن آنچنانی نداشت، ولی وقتی دید همه دارن میرن میدون جنگ، از عموش اجازه ورود به میدان خواست، ولی امام حسین علیه السلام مخالفت کردند. تا اینجا که از حضرت قاسم پرسیدند که شهادت برای تو مثل چیه؟ فرمودند که اهلا من الاصل، شیرین تر از اصل.
حضرت قاسم علیه السلام ایشون یکی از افرادی هست که در واقع امام حسین به خاطر جوانی و نوجوانی ایشون اصلا دلشون نمی اومد ایشون بره میدان، ولی حضرت قاسم خودشون نشون دادن که این شایستگی را دارن که حضرت روی ایشون هم حساب باز کنن. یعنی این کربلا یک کلکسیونی است از نوجوان، پیر، جوان، همه گونه، که هر کسی بخواد میتونه.
جناب قاسم بلند شدن و گفتن عمو جان من میتونم یه سوالی کنم؟ گفتن بفرما. فرمودن که من هم دوست دارم فردا در این جنگ شرکت کنم، من هم آیا شهید میشم؟ بعد آقا دیگه بالاخره اونجا گریه کردن و دلسوزی، فرمودن که در نزد تو این شهادت چه جایگاهی داره؟ ایشون فرمودن که احلا من الاصل، فرمودن شیرین تر از اصل نزد من. که آقا بعد فرمودن که بله شما هم شهید میشید.
قربون آقا جانمون قاسم ابن الحسن، این نوجوان و نوگل کربلا بریم، که زمانی که عمو جانش فرمود قاسم جان شهادت در نظر تو چگونه است، این جمله به یاد ماندنی رو فرمودن که عمو جان شهادت در نظر من احلا من الاصل. عمو
دست خط پدرم گیر و شمشیر به دستانم بده تا کنم قربان جانم جانان، تا کنم من مهیا خدای جهادم تو فرمانم بده. من محیای جهادم تو فرمانم.
جنگای قدیم اینجوری بوده، جنگ با شمشیر بوده، با تیر بوده، درسته؟ جنگ با شمشیر و تیر ضرباتش متفاوته. ضربات سطحی مثلا یک کمی فاصله داشته باشه طرف، سطحی یه دفعه یه ضربه ای بزنه، خب این پوست و آشولاش میکنه میرسه به استخون. شما میدونید عصبهایی که درد تو بدن آدم تولید میکنن همه تو سطح بدن هستن. زخم عمیق که بشه با یه زخم سطحی دردش زیاد فرق نمیکنه. من تو جبهه خودم مجروح شدم دیدم ترکش بیاد پا رو بزنه کلی عمیق اینور اونور درد خاصی احساس نمیشه. اما شما یه سوزن بزن به دستت، یه تیغ دستت تو ببره میسوزه. این زخمای سطحی پدر در میاره. خوبه؟ زره میپوشیدن، برای چی میپوشیدن؟ من فقط یه جمله میگم و میرم. زره میپوشیدن، برای چی میپوشیدن؟ زخم سطحی به بدن نخوره، زخم سطحی پدر در میاره، نه آدم میمیره نه آدم میتونه درد نکشه. زره میپوشیدن، کسی که زره میپوشید دیگه زخم سطحی رو زره میگرفت، اگه میخواست ضربت بخوره باید با زخم عمیق از کار مینداختنش. زخم عمیق هم آدم زود جان میده، درسته؟ بگم حالا بریم کربلا. امان از اون وقتی که قاسم صدا زد عمو من میخوام برم میدان، فرمود براش زره بیارید. هرچی زره آوردن تنش نشد، گرمش بود قاسم با یه لا پیراهن. این پیراهن رو بدن قاسم باد میخورد، شمشیر به دستا به شهوت اومده بودن، همه تو کربلا صداش میزدن یبن الحسن.
قاسم ابن الحسن سلام علی،
قاسم ابن الحسن
سلام علی،
قاسم ابن الحسن سلام علی،
قاسم ابن الحسن سلام علی،
سلام علی قاسم ابن الحسن.
دعوت میکنم بشنوید اولین بخش از گفتگوی جناب آقای محمد جواد شرافت با حجت الاسلام جواد محمد زمانی درباره عرفان عاشورایی با نگاه به اشعار عمان سامانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقویم پر از فرصت عاشورایی است، هر روز حسین یاوری میطلبد. صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، ارادتمندان به ساحت نورانی حضرت سید الشهدا. انشاءالله که عزاداری های شما مقبول واقع شده باشه و پر از رزق فراوان باشه از سفره فراهم عاشورا، و انشاءالله که دنیا و آخرت ما به نام و یاد و مرام سید الشهدا نورانی باشه. در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم از برادر عزیزم جناب سید حمید حسینی و بحثی رو که از برنامه‌های گذشته با حضور کارشناس ارجمند، شاعر و منتقد خوب روزگارمون جناب حجت الاسلام جواد محمد زمانی آغاز کردیم، در این برنامه هم پی میگیریم. عرفان عاشورایی و در بیان شعر گنجینه الاسرار عمان سامانی. حاجای زمانی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه.
ممنونم از حضور خوب شما. راجع به گنجینه الاسرار عمان سامانی یا گنجینه اسرار عمان سامانی صحبت می‌کردیم و تجلی‌های مختلف عرفان عاشورایی. بفرمایید ادامه بحث.
بله، یکی از مضامینی که عمان خیلی بهش اشاره میکنه و خب تو عرفان ما هم در واقع یک گستره فراوانی رو فرا گرفته، بحث وحدت هست. حالا چه این در واقع تو بحث وجود باشه، چه با در بحث شهود باشه. بعض جا هم در واقع وحدتی که عمان میگه به معنای اتحاد هست، جدای از اون در واقع بحث مصطلح وحدت هست. چنانکه مثلا تو این بیتا هست: دیگر از ساقی نشان باقی نبود، زان که آن میخارج و ساقی نبود. وقتی که میاد میگه ساقی آمد و اون جام وحدت رو در واقع تعارف کرد، اون شراب وحدت و اون شراب ازلی رو در واقع تعارف کرد، بعد میگه به یه جایی که رسیدن دیگه از ساقی نشان باقی نبود، چون خود اون میخاره ساقی بود، خود به معنی باده بود و جام بود، گر به صورت رند درداشان بود. میگه ولو این که به صورت در واقع رند درداشان بود، اما در معنی باده و جام بود.
درست.
شد توهی بزم از منی و از تویی، اتحاد آمد به یک سو شد دویی. یه وقتی که در واقع اتحاد آمد، اون بحث من و تو دیگه از بین رفت و در واقع اون بحث دویی، دو بودن دیگه از بین رفت. حالا ما تو اصطلاح بطور میگیم دوییت، دوییت و اینا، منیت، دوییت اینا، خب چون کلمات فارسی هستن، من و مثلا دو یا تو، اینا در واقع با مصدر جعلی عربی در واقع ترکیب نمیشن. همین دویی درست هست. تو ادبیات ما هم دویی ها، دوییت نیامده.
درست.
و همینطور در جای دیگه. خب حالا این وحدت به چه معناست؟ عرفا میگن که یک وجود به عنوان حقیقت عینی و خارجی اصیل بیشتر در خارج نیست و اون حق تعالاست. یعنی میگن یک وجود که عالم رو فرا گرفت. استدلالشون هم اینه که خب ما وقتی وجود رو لامتناهی دونستیم، وجود خدا یه وجود نامتناهیه دیگه، اگر نامتناهی تعارف باشه یه معنا داره، اگر حقیقی باشه، یه چیزی واقعا نامتناهی باشه، تمام مواطن رو پر میکنه. یعنی جایی نمیذاره که بگیم این یه تیکه در واقع غیر خداست، نه، تمام مواطن و تمام هستی رو پر میکنه و جایی اصلا برای غیر باقی نمیذاره. اما این غیر، این غیر خداها چی؟ اینا هیچ و پوچن؟ نه خیر، میگن اینا مظاهر هستن، اینا شؤون هستن و در واقع اینا همه شأن خدا هستن، سایه خدا هستن، ظل خدا هستن. تعابیری که هست، سایه به واقع یه چیز عدمیه دیگه، نگاه میکنیم سایه چیزی نیستش. اما از اون ور پوچه در واقع هیچ هم نیستش، یعنی سایه باز یک نفس الامری داره برای خودش. اینه که میگن تمام هستی جز خدا، اینا دیگه شؤون خدا هستن، مظاهر و سایه ها هستن، وجود ذلی دارن. بعد مثال ها هم فراوون تو این بحث دادن. یه مثالش که مشهور هست، مثال موج و دریاست. موج، درسته ما میگیم موج، اما آیا موج چیزی جز دریا هست؟ و وقتی دریا باشه آیا اصلا میشه دم از موج زد؟ موج در واقع همون تلاطم دریاست، تلاطمی که خیلی زودم از بین میره، یه لحظه است دیگه موج میاد و در واقع حرکت میکنه از بین میره،
یه هویت مستقلی نداره،
سری تبدیل باز به دریا میشه. اینه که موج در برابر دریا خب در واقع هیچی نیست، هرچه هست دریاست. اما از اون برم نمیتونیم بگیم موج پیچ و پوچه، بالاخره موجی ما احساس میکنیم.
بله.
موج یکی از شؤون دریاست، یکی از مظاهر دریاست، در واقع مثل سایه دریا میمونه در واقع. و همینطور در واقع مثال های دیگه که تو این زمینه زدن، مثلا فردی که در مقابل آینه های مهذب و معقر قرار میگیره، خب این آینه ها در واقع هم هست، در واقع وجود فرد توش هم نیست، نگاه میکنیم یک وجوده در دل آینه های متعدد قرار گرفته، یک وجود که بیشتر نیست. یا مثالی که تو ادبیات من و شما زیاد شنیدیم، بحث نقطه و حروف، که حروف تشکیل شده از نقطه، این نقطه در واقع هویت حروفه، حروف چیزی جز این نقطه ها نیستن که در کنار هم دیگه قرار میگیرن، این نقطه است که در واقع حروف رو تشکیل میده و هویت با اونه. اینی که گفتن، حتی بعضی گفتن فالوجود کله خیال فی خیال یا خیال فی خیال. گفتن اصلا در واقع وجود خیاله، این وجودهایی که ما داریم همه خیال وجوده. خب خیال توش یک انتقالی وجود داره دیگه، یعنی مجاز و خیال انسان رو به سمت حقیقت میبره، یعنی یه حقیقتی هست، اینا در کنار اون حقیقت معنا پیدا میکنن و غیر اون حقیقت نیستن. اینه که حالا عمان این مضمون در واقع وحدت رو فراوان به کار میبره و در واقع به دنبال این هست که در دل عاشورا این وحدت رو به ما نشون بده.
بسیار خیلی ممنون. خیلی بحث ژرفیه، بحث عمیقیه، دقیقیه. شما هم سعی کردید با سه مثال اینو تبیینش کنید و با یه بیان روان کلیات بحث رو بگید. نیاز به تأملات زیادی هم داره. عزیزانی که تمایل دارن بیشتر و بهتر بدانن، خب باید ساعت‌ها مطالعه کنند و تأمل کنند در آثار و گفتار علمایی که صلاحیت مطرح کردن چنین بحث‌هایی رو دارن. ممنونم از آقای زمانی که روان برای ما کلیاتی رو گفتن و مثال‌های خیلی روشنی رو هم زدند. اما یه فاصله می‌گیریم، باز می‌گردیم و وحدت رو در شعر عمان انشالله سراغ می‌گیریم. فرصت خوبیه که ابیات شکوهمند عمان رو بشنویم با صدای برادر شاعرم جناب آقای سید محمد بابا میری.
بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چون مردید همه رو پذیرید، در این عشق چون مردید همه رو حزینی. بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید همه رو حزینی، در این عشق چو مردید همه رو حزینی. بمیرید بمیرید در این عشق.
باز ساقی گفت تا چند انتظار، ای حریف لا ابالی سر برا، ای قدح پیما درا هویی بزن، گوی چوگانت سرم گویی بزن. چون به موقع ساقیش درخواست کرد، پیر میخواران زجا قد راست کرد. زینت افزای بساط نشعتین، سرور و سرخیل مخموران حسین. گفت آن کس را که میجویی منم، باد خاری را که میگویی منم. شرط هایش را یکا یک گوش کرد، ساغر می را تمامی نوش کرد. باز گفت از این شراب خوشگوار، دیگرت گر هست یک ساغر بیار. دیگر از ساقی نشان باقی نبود، زان که آن می خاره جز ساقی نبود. خود به معنی باده بود و جام بود، گر به صورت رند درداشام بود. شد تهی بزم از منی و از تویی، اتحاد آمد به یک سو شد دویی.
در این عشق چو مردی همه رو پذیری، در این عشق چو مردی همه رو پذیری. بمیرید بمیرید و از این مرگ نترسی، بمیرید بمیرید و از این مرگ نترسی، که از این خاک برایی سماوات بگیری، از این خواه برای سماوا بگیری. بمیری بمیری در این عشق،
در این عشق شمردید همه روزی. حسینم بای، حسینم بای، حسینم بای، حسینم بای، حسینم بای، حسینم بای، حسینم بای. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید که این نفس تو بند است و شما همچون اسیرید. بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا بر شاه چمردید همه شاه.
تسلیت عرض میکنم ایام محرم رو خدمت شما ارادتمندان به ساحت نورانی حضرت سیدالشهدا. بسیاری از شما هم مثل ما دلتنگ زیارت حضرت سیدالشهدا هستید. انشالله به زودی با رفع این بلا بتونیم زیارت با معرفتی داشته باشیم. اما ادامه میدیم برنامه رو با بیان شیوای برادر عزیزم جناب آقای زمانی راجع به بحث وحدت، که بحث خیلی مهمی هم هست، خیلی هم چالش برانگیز هست بعضی وقتا این مباحث
من.
صحبت میکنیم و نشانه هاشو در شعر عمان سامانی جستجو میکنیم.
بله، مثلا عمان در یکی از در واقع یعنی یک بخشی از همون گنجینه اسرار میگه اندک اندک می کشاند سوی خیش، میدهد راهش به سوی کوی خیش، بدهدش ره در شبستان وصال، بخشد او را هر صفات و هر خصال، متحد گردند با هم این و آن، هر دو را موی نگنجد در میان، می نیارد کس به وحدتشان شکی، عاشق و معشوق می گردد یکی. میگه به حدی میرسه این وحدت که اصلا عاشق و معشوق یکی میشن، اصلا اون دویی از میان برمیخیزه دیگه.
خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز.
برخیز بله، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. اما میگه اینجوری میشه و میگه تو صحنه عاشورا در واقع اینها رو هی داریم میگه که بگه تو عاشورا این اتفاقات داره میفته. نگاه بکنید تو عاشورا، اون وحدت رو ببینید، نگاه عمیق به عاشورا داشته باشید، اون وحدت رو میبینید. اینکه امام حسین و اصحاب امام حسین در واقع دیگه خودی ندارند، همه محو در خدا، انگار یکی شدن با اون ذات، انگار این عاشق و معشوق یکی شدن. یا در جای دیگه میگه گر به صورت غایب از هر ناظریم، از زبان یکی از یاران سیدالشهدا میگه گر به صورت غایب از هر ناظریم، لیک در معنی به هر جا حاضریم، متصل با بحر و خارج چون حباب، دوست را هستیم در تحت قباب. همین مثالی که ما زدیم در واقع بحر رو، حالا ما مثال موج رو زدیم، میگه حباب، میگه در واقع حباب متصل با بحر، متصل با دریاست. حباب چیزی جدای از دریا نیست، یه لحظه شاید یه خودنمایی داشته باشه که معلوم حبابه، اما اول آخر حباب جزء دریاست، چیزی جز دریا نیست. میگه ما هم متصلیم با بحر، خب هم خارج از بحریم، خب مثل حباب هم متصله در واقع و حقیقتش هم همون اتصاله، ولی خب یه لحظه هم در واقع خودی معلومه دیگه، من آدم حباب رو احساس میکنه. دوست را هستیم در تحت قباب، میگه در تحت قبه دوست هستیم، در چتر حمایتی دوست هستیم، عارف ما نیست جز او هیچ کس، ما همچنین ما عارف اویم و بس. میگه هم او در واقع ما رو میشناسه، عارف ما در واقع خداست، چون خدا ما رو میشناسه حقیقت ما رو، هم اینکه ما خدا رو میشناسیم و جز ما کسی نیست که خدا رو خوب بشناسه. در جای دیگه عمان میگه که گشت تیغ لامثالش گرم سیر، از پی اثبات حق و نفی غیر. میگه سیدالشهدا اون شمشیرش گرم سیر بود، برای چی؟ برای اینکه خدا رو اثبات بکنه، از پی اثبات حق و نفی غیر. یعنی همون لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله نفی غیر، الا الله